بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 93، تاریخ 28/9/1401، جلسه شماره 54. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بانکاری که به سه دسته تقسیم کردن، بانک حکومتی یعنی دولتی، بانک خصوصی و بانک مشترک، حالا میخوان بگن پولی که شما از این بانک میگیری تو این سه قسم هر کدومی چه عنوانی داره. فرمان پولی که از بانک دولتی شما میگیری مجهول المالکه، چون جلسه گذشته عرض کردیم که بانک دولتی مالک آنچه تحت یدش هست نیست، و گفتیم منشأ عدم مالکیتش سه تا چیز میتونه باشه، یا اینکه از باب اینکه ما مالکیت عنوان رو به عناوین خاصه اکتفاش بدیم، یا اینکه نه بگیم نه دولت هم عنوان دولت میتونه مالک بشه ولی این اشخاصی که متصدی هستن ولایت ندارن، یا اینکه بگیم این دو تا نکته هم کناره، بعضی از کارهای بانک چون کارهای خلاف شرعه مالش مجبور مالک شده، مخلوط شده دیگه، بعضیش معلوم بعضیش مجبور مالکه. بالاخره نکات مختلفی باعث شده است که نظریه شکل گرفته که او میگد اموالی که در اختیار بانک دولتی است مجهول المالکه. حالا اگر مجهول المالک بود، مالی که ما گرفتیم چیه؟ اجازهش واجب شرع میشه دیگه، همون بحثایی که قبلا گفتیم دیگه، مجهول مالک اجازهش واجب شرع. این مال بانک دولتی. یک کلمه میگن آقا اینجا مونده بودی که من نخوندم، بذار اون تو بانکم بگم باشه عبارتو میخونم. در مقابل این بانک خصوصیه، اون بانک خصوصی خب اموالی که اونا رو هم گذاشتن بانک درست کردن ملک شخصیشون بوده، دولت که توش نبود استش که، خب ملک شخصیشونه. مشکل از کجا آمده؟ آقای حلی میگه مشکل است که اونا معاملات حلال فقط انجام نمیدن، بانکای خصوصی معاملات حرام هم انجام میدن، سودم میگیرن خدمتتون عرض کنم که و مانندی، لذا او سودی که گرفتن که ملکشون نمیشه، قبوله؟ او سودی که گرفتن ملکشون نمیشه، پس به مال اونها که نگاه میکنیم، اموالی که خصوصی ها در اختیار دارن سه دسته میشه. بعضیش حلال محضه، یعنی حلال خالصه، مثل این که چی کار کرده؟ مثل این که یه پولی گرفته یه کاری کرده برای اون شخص، مالی رو برات جابجا کرد در مقابل گرفتن یه پولی، یا اینکه نه قرض داده حالا داره اقساط خودشو بدون سود خود اصل قرض رو داره پس میگیره. خب این پس یه سری اموال اینجوری حلال حلال داره، یه اموالی هم داره که حرام محضه، اونیست که مثلا سود به عنوان سود از مردم گرفته، درست؟ یه اموالی هم داره که معلوم نیست که ما دست ما میده، نمیدونیم که آقا این حلاله یا حرامه، نمیدانیم، به خاطر که هم احتمال میدیم که چی باشه، از اون مال حلالا باشد، هم احتمال از مال حرام باشه، یعنی احتمال میدیم مجهول المالک باشه، احتمال میدیم که مال حلال باشه. خب پس این سه دست مال در اختیار این چی هست؟ کی؟ بانک حکومی هست. حالا به ما یه مالی میده، چه کار کنیم؟ چه حکم برش بار کنیم؟ آقای حلی میفرماد این حکم حلیت بار میشه، چون ید اماره ملکیته. وقتی که او بانک خصوصی به شما این مالو داد، این مال یعنی اشخاصی که صاحب این تشکیلات هستن، سهامدارا، این مالو به شما دادن، همه شون برای مال ید داشتن، ید تا زمانی که یقین به خلافش نکنیم اماره ملکیته، لذا شما در گرفتن او مالت از بانک خصوصی مسئولیتی ندارید. ولو احتمال این رو میدی که این مال مال ربوی باشد که گرفتن از شخصی و حرام باشه، احتمالش رو هم میدی، یه نه احتمالش برای شما مسئولیت ساز نیست. چرا؟ چون ید اماره ملکیت. این تو بانک دولتی نمیشد، چون بانک دولتی اصلا مالک نبود تا بگی ید اماره ملکیته. ولی بانک خصوصی این اموال، فرض کردیم مال خود این اشخاصه، فعلا اینجوری داریم بگیم، این اموال مال خود این اشخاصه. وقتی اموال مال خود این اشخاصه، اینا هم یه وکیل گذاشتن اونجا، یه کارمند گذاشتن و او کارمند داره مال اونها رو به شما میده. خب ید اماره ملکیت، شما شک میکنی که این مال مال اونا هست یا نه، مشکلی نه، این مال چی؟ بانک خصوصی. اما اون بانک مشترک، در بانک مشترک گفتیم مقدار سرمایهش مال دولته، مقدارش هم مال بخش خصوصی. فرمود اون سرمایهی که مال دولته که از اساس مجهول مالکه، درسته؟ پس اونو که شما نمیتونی باش معامله کنی، نمیتونی بگیری، چون که مال صاحبان اصلیشه. اونیشم که معلوم المالکه، مال شرکاست، چون که متمیز نیست از اون مال مجهول المالکه، باز اونم نمیتونی تصرف کنی، چون از دو طرف اون اگر بدونی اینی که الان دست دادن مثلا این سرمایه دولت، فرض کن حالا به حال قدیم حساب کن که اسکناس بوده، فرض کن یه گونی اسکناس دولت آورده ریخته است تو این بانک، یه گونی اسکناس هم این خود شرکا ریختن، حالا شما میری بانک و یه پولی بهت میدن، شما نمیدونی این گونی اسکناسیست که دولت داده است یا از گونی اسکناسیست که مال خود شرکاست. خب میگه وقتی رو نمیدانی، اونیش که مال دولت بوده که مجهول المالکه، اونی هم که کفیت نمیشه صرف کرد، اونم که مال شرکاست، چون که مخلوط شده است، چون که مخلوط شده نمیتونی خدمتتون عرض بکنم که درش تصرف کنی و معاملات کنی. اینجا ید هم اماره ملکیت بودنش زیر سوال میره. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به خلافش وجود داره. شما میگید که میدانید که مقداری از این مال ملک این اشخاص نیست، میدانید نیست، ممکن است بگیم اینجا دیگه نمیتواند اون اماریت ید کارساز باشه. آقای هلی اینجا رو بحث دیگه نکرده، فقط در همین حد که خب این مال نمیشه دهش تصرف کرد، هم از جهت که حیث مجهول مالکی دولت داره، هم از حیث اینکه اون معلوم مالکش تمیز درش نداره. خب این اصل گرفتن پول. پس در واقع اینجوری میشود، اون پولی که از بانک دولتی بگیری یا از بانک مشترک بگیری، باید بری پلوها که به شرط تکلیمشو معلوم کنی، ولی پولی که از بانک خصوصی میگیری حمله بر هلیت میشه. این حاصل حرف آقای هلی تا اینجا. هنوز وارد عملیات بانکی نشدیم، فقط بحث قبض مال از بانک فعلا. حالا عملیات بانکی رو یکی یکی تو مباحث بعد بحث میکنیم. فعلا یه کسی یه پولی رو میخواد از بانک بگیره، حالا کار نداریم تحت چه عنوانی، اصل این گرفتن این پولی که بانک بهش میده، اصل این پولی که بهش میده میخوام ببینیم میتونه صرف بکنه یا نمیتونه صرف بکنه. بله آقای کار گذار،
یه زاویه نگاه اینه که پول مال کیه، یه زاویه نگاه اینه که آقا پول که با پول چه فرق نمیکنه، پول پوله،
یعنی به شخص مالکیت نداره، تو چرا هستش دیگه؟ آره کالای واسطه‌ایه، قبوله، کالای مصرفی نیست، پول کالای مصرفی نیست، کسی پول رو نمیخواد بخورد، اما کالای واسطه است. این کالای واسطه ای هم بالاخره مال منه، یعنی الان من یه دسته اسکناس دستم باشه، این دسته اسکناس را یه دونش را من شما برداری، من میگم آقا اسکناس منو بده، شما میگید من یکی مشابهش بدیم، این اینو تو جیبم دارم، من اسکناس رو دوست دارم، این اینو دارم به تو میدم.
نهایتش اینه که ملکیت چیز میشه.
نه میخوام بگم اینو شما به ارتکاز عقلاییتون حق دارد اون بگد که آقا من یکی مثل مالیتش مال توه، این این کاغذ که مال تو نیست. میگیم اینطور نیست، در آنچه که ما در متعارف جامعه اون است، میگیم با اسکناس که تو جیب شماست خود او به عینه مال شماست، نه اینکه فقط مالیتش مال شما باشه، خود او به عینه مال شماست. فرمان شما رو کنی مالیتش مال شماست.
چرا ما بیام مالیتش رو ملکیتش رو بیام مجبور بیام بکنیم، وقتی این ملکیت این پول، وقتی پول در پول بودنش فرقی نیست، این پول اونم پوله، شما چرا بیاد ملکیت پول رو بیاد مجبور بیاد اعلام؟
خب وقتی پذیرفتی پله قبل، آقای کارگزار وقت پله قبل پذیرفتی که خود هر کدام رو که در نظر میگیری به خصوص مال منه، مال اونه، خب نتیجهش هم
اصل ملکیت اگه از بین میرفت، گفت آقا مثلا این ملکیت الان کلا مجبور شد مثلا شده به من که از بین رفته، ملکیت از بین نرفته، ملکیت با هم که مشترک شده، مثلا سرمایه گذاری که
میاد. ولی این خصوص این که الان کاغذی که دست من دادن نمیدونم مالکش بود به من داد یا نه، اما چه کار کنم این مشکل رو چجور حلش کنم؟ شما باید از این رد بشین، بگی که آقا اسکناسی که مال شماست عینش مال شما نیست، فقط مالیتش مثلا مال شماست. این خلاف ارتکاز و آن چیزیست که ما در متعارف مردم میبینیم. یه خورده عبارت رو اجازه بدید بخونم. خب رسیدیم به این قسمت، عبارت فرمود که و اما از گفتن دو سه جمله رو نخوندم مجبورم برگردم، و اما این الاستحقاق، بحث بانک دولتیه که ما پول ازش گرفتیم، گفت این پول مجهول المالکه، اما حالا بانک میگه پول از من گرفتی قرضتو پس بده، انگار من به عنوان قرض ازش پول گرفتم، خب قرضتو پس بده، میگه موقع استحقاق، خب شما مجبوری پول ازت میگیرن، پس خوب شد پول که میری از بانک میگیری از بانک دولتی، بانک دولتی میگه من به شما قرض میدهم، شما اینو به عنوان مجهول المالک میگیری نه به عنوان قرض. قرض چیه؟ تو مالک نیستی که من قرض بدی، که قرض و مالکش باید به من بده، تو که این مجهول المالک من از تو میگیرم، مال مجهول المالک دست تو بود، حالا از این باید دست منه، من که گرفتم از مسجد میرم میپرسم به من اجازه میده فرض کن تصرف در این مال را، منم با اجازه مسجد توی مال تصرف میکنم، حال تصرف ناقل و تصرف غیر ناقل، هر تصرفی دوست داشتم انجام بدم. بعدش نوبت دادن اقساط میرسه، میگه اونم که به زور از من میگیرن، پولی که به زور از من میخوام باید بدم، جزء مخارج زندگیمه، اگر نگی ندم میان خونهمو مصادره میکنن، میان مغازهمو مصادره میکنن، پروانه کسبمو توقیف میکنن، چه و چه، هر کسی به هر زمانه چی گذاشته برای گرفتن اون وامش، بالاخره ملزمش میکنن دیگه، خب مجبورش میره میده، حرج اشکال نداره. و اما این الاستحقاق و مطالبه البنک للمدین به ما دفع علی، اونجا چی فانما یدفعه المدین من الاصل والفروع، اینجا بود که گفتم نمیدونیم این درستش فروقه یا فروعه، ما اینجا نشه فروق داره، ولی بعضی تو جملات قبلیش فروق داشت، اینجا فروق نمیشه، الفروق المستحقه اصل و فرهایی که باید پس بده، یکون و مأخوذن علا نحمل قهرنش، قهرن میگیرن دیگه، مسئولیت نداره که چرا اضافه داره میده، حیث لا یسعه تخلف عن اعطاء ذلک المقدار من المال، جرأت نمی کند، لا یسعه یعنی امکان ندارد، توان مخالفت ندارد، ولابد من الالتفات، این نکته که فکرم نخوندم اینجا بوده، ولابد من الالتفات الى ان الشخص سواء في حال قبض للمال او في حال دفع الیهم لا یسه هلونیت الاقتراض و القرض. باید توجه کرد به این نکته که این شخص چه اون وقتی که داره پول از بانک میگیره چه داره پول به بانک میده نباید نیت اقتراض کند. وقتی داره مال میگیره نیت اقتراض و قرض یعنی اقراض، نه نیت قرض گرفتن و قرض دادن. نه وقتی پول میگیره نیت قرض دادن باید بکنه، قرض گرفتن، و نه وقتی میده نیت قرض دادن، نه هیچ کدوم. چرا؟ لا یصح اولویت الاقتراض و القرض و و اخذ الفواید و دفعها، نیت اخذ سود و یا دادن سود، هیچ کدوم. چرا نباید این نیت ها رو داشته باشه؟ میگه برای که اون طرف مقابل که مالک نمیشه، قرض معنا نداره. فإن الطرف المقابل لا يملك ما تحویده من المال، مالک نمیشه تا ما بگیم قرض میده به ما یا قرض ما به او میدیم. اون که مالک نیست که به ما تملیک کنه، یا ما مالک نیستیم که به او تملیک کنیم، چون قرض تملیک به زمانه. نه او مالک است که ما که تملک کند و نه مالک است که به ما تملیک کند. طرف مقابل لا یملک تحت یدش رو منم، فل معامله من الاسم باطله، این قرض از اساس باطله. لا یتحقق فیها من ذالکه، یعنی از این اقتراض و قرض و اینها چیزی بدش واقع نمیشه. این مال بانک دولتی، پس بانک دولتی مالی که ازش میگیری چی شد؟ آقا مشغول مالک اجازش باکه بشه. اما بانک اهلی، ول بنوک اهلی یعنی بانک خصوصی، تتکول من الاموال التي جمعت من قبل المساهمین، تتکون یعنی حاصل میشه، این بانک اهلی تتکون تشکیل میشه از اموالی که جمع شده است از ناحیه سهامداران. اونایی که سهامداران اموال خصوصی یه درفتن پول رو هم گذاشتن بانک تأسیس کردن. و بعد العمل بها یکون المجموع اموال الحلال المختلطه بالحرام، بعد این که عمل کردنی تو این بانک یه مقداری کار شد، مجموع از اموال حلال مختلط به حرام میشه. چرا چی شد؟ حرام شد. فرمود ذالک لان هؤلاء لم یجرو فی معاملاتهم المذکوره على اصول الشركه من التجاره المحلله و تلک الاموال. این به خاطر این است که این هؤلاء یعنی این سهامدارها اجرا نمی کنند. ممکن است لم یجرو هم درست باشه، به نظرم لم یجرو باید باشه، چون که علا اصول دنبالش هست، یعنی جاری نمی شوند. جرا یجری، بله، لم یجرو یعنی جاری نمی شوند در معاملاتشون بر اصول شرکت تجارت حلال، یعنی قواعد تجارت حلال را مراعات نمی کنند، سود می گیرن از مردم. بل اخذوا یجرونها فی المعاملات التي، خب اجرا میکنن این تجارت را در معاملاتی که یتحقق فیها الربا، کل امانه، مثل سپرده خدمتتون عرض کنم، سپرده در معاملات سپرده ای که مثلا مال رو میگیرن سود میدهن کار حرام میکنن، یا اینکه قرض میدهن و پول میگیرن. و بعض صور تحویل و تنزیل، بعض صور تحویل یعنی حواله، پرداخت حواله و تنزیل، اینا معنیاش بعدش بعدن میاد. بعضی صور اینها درش چی هستش؟ ربا هست. مثلا فرض فرمود که حواله رو پایین و بالا حساب میکنن، توش ربا درست میشه، بحثش مفصل الان میاد. ما عدم التفات من هم الطرق التي يمكن التخلص فيها عن الربا، و التفات ندارن که چجوری ربا رو حل کنن، همینطور انجام میدن میرن. و حين اذن فتكون المعاملات القرض كلها باطله و فاسده، در این بانکای خصوصی معاملات قرض همش باطله، چون اونا به شما قرض میدن در مقابل این که سود از شما بگیرن، یا شما به اونا قرض میدی در مقابل که اونا به شما سود بدن، معاملات قرض باطل میشه. قرضی که شما به بانک میدی یا بانک به شما میده باطل میشه. حال که اینجور شد، فلا یخرج المال المغبوز منهم ان واحد من محتملات ثلاثه، مالی که از بانک خصوصی شما میگیری یکی از این سه حالت رو داره. یک، انه مال حلال، یه چیزی که حلال محضه. میگم بگه تو شرکت، تو بانک خصوصی مال حلالم پیدا میشه. میگه آره پیدا میشه، بعضی از معاملاتشون حلاله، لذا مال اونا حلاله. احتمالاً چطور مال حلال حلال پیدا میشه؟ میگه میفرماد به جهات اینکه احتمال دارد که این مقبوز مما اجریت علیه معاملت تن صحیحه، ممکن است این که شما میگیری از بانک چیزی باشد که برش یه معامله صحیحی جاری شده باشد. مثلا فرض فرمایید که چه کار کرده باشد، این بانک آمده باشد این مالی که الان دست شماست برای یه کسی یه پولی رو جا به جا کرده باشه، در یه وقت یه عوضی بهش داده باشن. مثلا فرض فرمایید که شما 100,000 تومان داشتی، گفتیم این 100,000 تومان منو برسون به فلانی، بانکم رسونده به فلانی، بهش گفت در مقابل این کار به من چقدر بده. خب این مزد کارشو گرفته دیگه، پول شما رو رسونده، مزد کارشو گرفته. ایشون باطل میدونه، بله بله باطل میدونه، قرض اصل قرض رو باطل میدونه، لذا داشت بلمود کلها باطله. خب یا اینجوری، او انه مال للبنک ارجعه المستقرض عند استحقاقه، یا اینکه ممکن است این مال حلال چجوری دور پیدا میشه، مثال میخواد بزنه، یا اون مال خود بانکه، یعنی مال سهامداراست، مستقرض یعنی که قرض کرده، عند استحقاقه یعنی استحقاق بانک، یعنی وقتی که سرموعدش رسیده، سررسیدش رسیده، حالا داره پس میده، وام گرفته الان داره اصلشو پس میده، سودش حال کار نداریم، اصل خودشو. و امکان اصل القرض فاسدا، درسته اصل قرض فاسده ایشون گفت، ولی اینیست که عوضشو بانک نداشتیم، چون معامله که فاسده یعنی بعدن باید اون چیزی که گرفتی پس بدی، الان هم داره پس میده، خودشو خورده چیشو پس میده، عینشو پس نمیدونه میده، مثلشو پس میده. او انه مال دفعه الیهم شخص یرید تحویل مبالغ من النقود الی بلد آخر، یا مثال دیگه این که یه مالی است که مال حلاله، چه تو حلاله، این که یه شخصی داده است به اینها که اینو در مقابل اجرت داده، برای چی؟ برای تحویل مبالغی من النقود، یعنی تحویل یعنی جا به جا کردنی مبالغی از نقود به یک شهر دیگری. یعنی بانک مثلا فرض فرمان که مامورش میده اون شهر، این میگه که آقا این پولو بگیر، این مقدار از پولای من رو در فلان شهر به طرف طلبکار من بده، اینجا پولو میده، اونجا طلبکارش میره پولو میگیره، خب یه حق عملی هم داده. خب یوری تحویل و دفع لهم فرقا، حالا اینجا بود که یعنی فرق درست یا فرق، یعنی به اونها یک مالی رو میده، اینجا میشه فرق. شما چی نوشته؟ شما
فرق
یعنی سهمی فعلا، حالا تا بگردم اینا که این دوتا هر دوتاش استعمال میشه. حیثو یونزل ذالکه، خب میگه که این پولی که داده میشه چجوری میگی حلاله؟ میگه که اشکالی نداره، درسته پولی که من دارم به بانک میدم، تحویل حواله تحویل بانک میدم، این قرض به بانکه و بعدش بانکم میخواد همونو به من بده در شهر دیگری. مثلا من الان یه کسی توی فال بگم اهواز مثلا که جنوب کشوره از من طلبی داره، من تو بانک قم پول به حساب میریزم، اون طلبش رو در بانک اهواز میگیره. خب این چجوریه؟ من در واقع پولی که به حساب میریزم دارم به بانک قرض میدم، اسمش پول به حساب ریختن، در واقع حقیقتش به بانک قرض دادنه. من دارم به بانک قرض میدم این پول را، قرض میدم و بعدش بانک این پولی که من بهش قرض دادم به اون طرفی که تو اهوازه و طلبکار از من چه کار میکنه؟ به اون پس میده. من به بانک قرض میدم، این را در مقابلش اون به اون میده که طلبکار من هست. خب اینجا در مقابل این یه چیزی میگیره بانک، قربتن الله که این کار نمی کند که، یه این پولی که میگیره اشکالی نداره. چرا؟ چون در باب قرض اونی که زیادی میگیره اگر مقرض باشه، مقرض اونی که قرض میده اگر زیادی بگیره اون درست نیست، اما مقترض قرض دهنده حسابش فرق میکنه. بله، قرض گیرنده حسابش فرق میکنه. ما یه مقرض داریم یه مقترض داریم. مقرض که قرض میده اگر زیادی بگیره چطوره؟ درست نیست. اما مقترض که قرض میگیرد او یه پولی روش بذاره، قرض میگیره، او چه اشکال دارد؟ اینجا همین میشه. خب این بله، میفرماد که حیث ینزل ذلک علی القرض من المحول للبنک، این کسی که قرض میدهد، ینزل ذلک تنزیل میشود این تحویل بر قرض، یعنی من دارم قرض میدم، چی قرض میده؟ محول، یعنی اون که حواله میکند پول را، اون که حواله میکند پول رو به یه شهری دیگه که من باشم، من دارم قرض به بانک میدم، تو قم پول به بانک قرض میدم تا تو اهواز اون طرف مقابل بگیره. خب این پولی که من میدم در واقع دارم قرض میدم، مقرضم، من مقرض یه پولی میدم، این که اشکال ندارد که، مقترض نباید پول میداد، من مقرضم پول میدم. و یکون و اعطاء الفرق من ناحیت المقرض، مقرض داره اون پول اضافه و سهم اضافه، لال مستقرض، اینی که اشکال ندارد در باب قرض. آقا بحث داره مقرضه که نباید اضافه بگیره، یا به تعبیر دیگر در ناحیه مقرض بحث این استش که آقا جناب مقرض نباید پول بگیری، یا بگو به مقترض میگن نباید پول بدی، اما مقرض که پول بدهد اضافه که اشکال نداره.
مقرض بیشتر میره کمتر میگیره، الان اینجا اینجور شد دیگه، بیشتر داد
آره.
کمتر گرفت
آره. آره دیگه بیشتر داد دیگه. الان تو بانک قم این آقا 100,000 تومان میخواست حواله کند، وقتی خواست حواله کند 310,000 تومان ازش گرفتن، گفتن ما که میخوایم پول تو رو بریم اهواز تحویل بدیم برای ما خرج دارن، 10,000 تومان اضافه ازش گرفتن. این مقرض بود، قرض میداد به بانک، 110,000 تومان قرض داد، در مقابل 100,000 تومان پس گرفت. آره اون پس گرفتم خودش نگرفت، اون طرف حسابش، ولی خب گرفتن این حساب میشه، اون وکیل این محسوب میشه. خب ولا مانع من اشکال نه کما سعز هر ذالکه این در بحث ان صور تحویل در آینده خواهد بود. این احتمال اول. احتمال دوم و سوم هم کار داره و یحتمل، پس یه احتمالی که مال حلال محض باشه، احتمال دوم این استش که یحتمل ان یکون از ذالکه المال بنن حرام، مثلا ماخوذ من الفواید الربویه، این دوتا، و یحتمل ان یکون مالا حلالا قد اختلط بالحرام، ممکن است که حلال باشد که مخلوط به حرامه، از باب اینکه این مالی که گرفته مخلوط باشه، مقداریش مال حلال باشه و مقداریش مال حرام باشه، هر ستاش ممکنه. آره لذا حالا میگه، الان میگه این واقعه شده، میگه میگه واقعه ایوان از سه حال خارج نیست، یا کلش حلاله یا کلش حرامه یا مقداری از این مالی که گرفته حلال مقدارش حرامه. این درست؟ ففی هذه الصور لو احرز القابض ان ما بيده من المال من اي من هذه المحتملات الثلاثه لن تحت المشكله. اگر قابض بداند که آنچه که به یدش هست از کدوم یکی از این سه قسمه که مشکلی دیگه ندارد، که قسم اول باشه حرام باشه نمیتونه صرف کنه، حلال باشه میتونه، و اونی که مخلوطه اونم باز به حاکم شهر باید رجوع کنه. لانه به نسبت الى ما یعلم حلیته فقط ملکه و به نسبت الى ما علم حرمته. اینجا یه اشتباه شده است، علم گفته علم حرمته او کونهی من المختلط لابد دفعه من اجازه حاکم شرعی. نه، اگر علم حرمته که دیگه اجازه حاکم شرعی نمیشه، که علم حرمته تصرف درش. اگه میدونی اینی که الان دست توه نفر قبلی به عنوان سود مالش داده بود، این که نمیشه مستعد حلالش کند که. درست شد؟ پس نه، در این که نمیشود که، این که نمیشود که این تس ولایت بر میتواند مستعد زنا رو حلال کند بگیم چون ولایت داره. این که معنی ولایت نیستش که در اونی که شخص ولایت دارد حاکمش هم ولایت دارد. یعنی اگر برای من مباح است یه عملی، حاکمش هم جلو منو بگیرد بگه تو برات مباح بود توی مالت تصرف کن، تصرف نکن. اما اگر چیزی حرام باشد، چیزی حرام باشد، مثلا اجر مغنی حرامه، درسته؟ مالی که کسی مثلا فرض کن، یا اجرت از راه مثلا فرض کن که کسب حرام حرامه، اجرت از راه آلات قمار حرامه. وقتی حرام شرعی شد که کسی نمیتواند بگه که آقا من این میشه ولایت بر فقه. نه اشتباه، نه آقا اینه ولایت بر فقه، این مقصودشون نیست، این نه اون مقصود اونا نیست. میگی شما دارید شما اونا مقصودشون این نیست آقا، اونا مقصودشون، مقصود اونا از ولایت مطلقه ممکنه آدم های عوام مقصود بزرگان رو متوجه نشن، ولی اونها مقصودشون این استش که در اونجایی که تو ولایت داری پیغمبر و امام و فقیه بر تو ولایت، ولی در حرام من ولایت ندارم، نمیتوانم، اجازه ای من ندارم تا بگویم که امام، یا امامم نمیتونه این کارو بکنه. نه تنها خدمتتون عرض کنم فقیه، اگر که حکم شرعی این استش که مثلا مال قمار حرامه، حرامه دیگه، اون میشه تابع عنوان ثانوی، تابع عنوان مثل حرج، حرجه. اگر حرج پیدا بشه حرج حلال میکنه. یک کلمه رو بگم، خب این تا دیر شد، لعنه به نسبت فقط به نسبت پس ما علم حرمت رو میخواستم بگم، این عبارتش روشن نه. او کونهی من المختلط، اگر مختلط بود لابد نمه نجازه حاکم شرعی لتصرف فیه. اگر احراز نشد چی؟ جلسه بعد همون قاعده ید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.